بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب، والصلاة على رسول الله وعلى آله والله، لا سيما بقية الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، ما در نظام غذایی اسلام در خصوص جایگاه ولی امر در این نظام، در نظام غذایی بحث میکردیم و مجموعه ای از وظایف ولی امر رو و همچنین شؤون و اختیارات او رو برشمردیم. بنابر این که همه این شؤون و اختیارات رو بحث کنیم و تمام این وظایف و واجبات رو تبیین کنیم نداریم، کما اینکه راجع به اون مقداری که بناس بحثم بکنیم بنایی بر تفصیل نداریم، چون که بعداً در جای خودش در فصل مربوط به خود این مباحث طرح خواهد شد و به تفصیل به اونها خواهیم پرداخت. اینجا از باب نمونه بعضی از موارد رو داریم بحث میکنیم. جلسه گذشته راجع به سازمان غذا، سامانه مدیریت فرایند دادرسی و عملیات غذا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. راجع به این که سازمان غذا اسلامی چگونه باید باشد، چه خصوصیاتی باید داشته باشه و روش طراحی سازمان چیز کدام است، با چه منطق و روشی باید به این سازمان نزدیک بشیم، این که این سازمان از ثابتات و ذاتیاتی و نیز عرضیات و متغیراتی تشکیل می شود، مبنای این که بخشی از این سازمان ذاتی و ثابت و بخشی دیگر آن عرضی و متغیر از چیست رو هم بیان کردیم. امروز خواهیم یکی دیگه از وظایف ولی امر رو به اجمال مورد بحث قرار بدیم، البته به صورت گذرا، و اون عبارت است از تخفیف عقوبت و تعلیق عقوبت و عفو از عقوبت و اعلام عفو عمومی است. این مجموعه در واقع وظایفی که مجموعه اموری که به عنوان یکی از وظایف اساسی ولی امر در قلمرو قضا است. این از سوی شأن و بلکه اولا شأن است، اولا اختیارات است، یعنی جز ولی امر حق عفو و تخفیف عقوبت و حق تعلیق و حق اعلام عفو عمومی نداره. پس بنابراین این اولا این خواهد شد به مثابه یک شأن و جایگاه و اختیار که اختصاص به ولی امر داره، غیر ولی امر در این باب ورود نمی کنه. از کنم که مبنای این وظیفه و تا به ادله اون هم برسیم این است که اصولاً همه شؤون دینی و مناسبات انسان از جمله امر غذا و اصل خصومات نمیتواند فقط بر اساس احکام شرعی فرعی تدبیر بشود و اگر چون چیزی میسر بود خدام تعال جز احکام لازم نمی کرد. خداوند منان هم عقاید، هم علم، هم معنویت، هم اخلاق و هم احکام و فروع شرعی نازل فرموده است. و در جای خودش سابقا بحث کردیم که وقتی نظام هم میخوایم بسازیم، نظام سازی کنیم، نظام پردازی کنیم، یا میخوایم نظام رو کشف کنیم، نظامات اسلامی رو کشف کنیم، اونجا باید توجه داشته باشیم که نظام عبارت نیست از اون نظمی و اون نسقی و اون سامانهی که بر اساس صرفاً فروع فرعی شرعی صورت ببندد. یکی از اضلاع و ابعاد و احیانا مؤلفه های حکمی نظام قبلا هم گفتیم این احکام است، ولی در همین حوزه مؤلفه های حکمی و سلوکی، در بین مؤلفه های سلوکی ما با علاوه بر احکام یعنی فروع شرعی با اخلاق هم مواجهیم، یعنی اخلاق هم بخشی از سلوک انسان مسلمان رو در هر نظامی از جمله نظام غذایی تشکیل میده. چنان که ما معنویت هم داریم، در اصطلاح رایجش بهش میگیم عرفان کما بیش، ولی در حقیقت ما یه مقوله‌ای و بعدی از ابعاد دستگاه دین رو داریم تحت عنوان معنویت. من در حقیقت قبل از این که به ادله این چنین شأنی و چنین اختیاری برای ولی امر بپردازیم، ادله اون رو بیان کنیم، میخوام مبنای اون رو عرض بکنم. سر این که ما نیازمندیم به وظیفه‌ای و یک وظیفه‌ای رو ولی امر قائل هستیم به نام تخفیف العقوبه یا تعلیق العقوبه یا العفو عن العقوبه یا اصدار عفو العام، العفو العام، اعلام عفو عمومی. اگر این چیزایی داریم این مبنا داره. مبناش چیه؟ مبناش این است که در واقع ولی امر که در حقیقت به نحوی مجلای اسماء الله، فرض بران است که مجتهد جامع متقی عالم ورع مدیر مدبر متضلع مسلط بر امور شده ولی امر. چون این فردی باید مظهر اسماء الله باشه. در نتیجه همونطوری که حق تعالی به اسم الحکم العدل خوانده می شود و همینطور ذوالفضل هم هست، رحمان رحیم هم هست، رؤوف الرحیم هم هست و قهران، این وجه از معارف رو هم در ولی امر باید متجلی ببینیم. وانگهی همونطور که تأکید کردیم بنا نیست همه شؤون و امور با فروع فرعیه اداره شود. دین فروع دیگری، آموزه‌های دیگری و دستورهای سلوکی دیگری به نام اخلاق داره. گاه بعضی از امور رو اخلاق اقتضا میکند که در قضا ما اون رو انجام بدیم. علاوه بر این که احکام و اخلاق دارد، دین معنویت هم دارد. اصلا مواجهه با مجرم برای چیه؟ برای تربیته. اگر با جرم مجرم مواجهه میکنیم، در واقع با برای این است که او رو تعالی ببخشیم، به خاطر زدودن رذائل از وجود او، به خاطر ممانعت از ادامه او در اسیان به خدا و طغیان در مقابل خدا متعال. به خاطر این است که با مجرم رو با این حکمی که می کنیم به عنوان قاضی و ولی قضایی، مجرم رو تربیت کنیم برای اینکه او رو شخصیتش رو بازسازی کنیم. او آسیب دیده و همین اقتضا میکنه عفو رو گاهی، اقتضا میکنه تخفیف عقوبت رو گاهی، اقتضا میکنه اعلام عفو عمومی رو. خدا متعال اعلام عفو عمومی میفرماد عبد صالح خدا که ولی امر شدن باید چنین عمل کنه. لذا در حقیقت یک مبنایی دارد عفو از مجرمین یا تخفیف عقوبت مجرمین یا حتی گاهی تعلیق عقوبت و یا اعلام عفو عمومی، امثال اینها مبنای کلامی و عرفانی هم دارد و به لحاظ اقتضاء سازمان دادن و نظام بخشیدن که الا ولا بود از مؤلفهای گوناگونی که تا به حالا بحث کردیم تشکیل می شود. یکی از مؤلف اونها هم احکام سلوکیه و احکام سلوکی سه دسته هستند: سلوک معنوی، سلوک اخلاقی، سلوک شرعی و فقهی. این در واقع نکته مقدماتی و به مثابه بیان حتی اون مبنای نظری و خاصگاه نظری چنین فرع فقهی. الان ما داریم بحث فقهی میکنیم، داریم وظائف فقیه را، ولی امر را بحث میکنیم، ولی این وظائف که حکمند بر حکمتی مبتنی هستند و دین از حکم و احکام تشکیل شده، حکمت ها بخشی از دین هستند، عقاید و علم، حکم ها هم بخش دیگر از علمند، معنویت، اخلاق و احکام فقهی. خب ادله بسیاری رو می شود بر این مدعا و بر این مبنا، بر این وظیفه یا بر این شأنیت اقامه کرد. خدمت شما عرض کنم که خب پاره آیات، پاره از روایات و نیز سیره ی حضرات معصوم صلی الله علیه و اجمعین در دسترس ماست که حبین می کند ادله همین شأنیتی رو که به این شأنی رو که برای ولی امر ما داریم مطرح می کنیم، شأن عفو، شأن رحمت، شأن رأفت. و باید ولی امر و حکومت دینی رأفت اسلامی رو هم نشون مردم بده، بنا نیست که همیشه انتقام بگیریم و باید که مردم رأفت اسلامی رو هم بچشن، طعم رحمت و رأفت اسلامی رو هم باید بچشن. این هم یکی از دستورهای اسلامه. اسلام فقط دستور نداده است که حد جاری کنیم و شلاق بزنیم و زندان و کذا. همون اسلام دستور داده است که عفو کنیم، حلم ببرزیم، اغماز کنیم، در قدرت انتقام نگیریم. این هم دستور اسلامی است. خب ولی امر اولا به عمل التزام به این دستور هاست. ادله بسیاری رو می شود برای این ذکر کرد که به بعضی از نمونه ها صرفا اشاره می کنیم و عبور می کنیم. از کنم که میتونیم ما یک بحث اینجوری داشته باشیم که پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم حسب ادله اسوه است، بلکم فی رسول الله اسوتون حسنه. عرصت که و اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه است که هست، ایشان بسیار عفو می کردند یا تخفیف عقوبت می دادند، عفو عمومی اعلام کردند. این همه تجربه است که در حیات پربار و پربرکت اون بزرگوار به چشم می خوره. آیات بسیاری بر این شهادت می دهد، نکات و فقرات تاریخی فراوانی بر این رفتار و رویه پیامبر اعظم شهادت می‌دهد. به این ترتیب میتونیم تغییر کنیم که در واقع این عفو و تخفیف و عفو عمومی امثال اینها سنت رسول خدا بوده. اون بزرگوار در خصوص افرادی که به خود او توهین کرده بودند یا بر حق ظلم کرده بودند یا به اسلام تعدی کرده بودند، به مسلمین تعرض کرده بودند، بخشیدند فراوان. شما ببینید اون داغی که از قتل حضرت سید شهدا حمزه سلام الله علیه، عموی پیامبر که پشتوانه اون بزرگوار بود، بر دل پیامبر نهاده شد، کم داغی نبود. و اون به اصطلاح غلامی که از حمزه رو کشت، از تیراندازهای بسیار ماهر بود، در موقع مناسب اون بزرگوار رو با تیر زد. خب از سید شهدا به شهادت رسید و حسب نقل تاریخ حتی او بود که به امر هند سینه از حمزه رو شکافت و جگرش رو خارج کرد، در اختیار هند قرار داد. خب یه همچین ستمی در حق اسلام، در حق مسلمین، در حق شخص پیامبر اعظم، کشتن ابوی محبوب او، به رغم این پیامبر بخشید. این وقتی این غلام آوردن پلو پیامبر مسلمان شده بود. بعدش پیامبر پذیرفت، او رو عفو کرد و در این حال ولی خب که فلاس عاطفی جلو چشم من نیاد، عواطف دیگه. این سنت پیامبر است که وقتی مکه رو فتح کرد عفو عمومی اعلام کرد. چقدر مکی ها او رو اذیت کرده بودن، آزار داده بودن که ذکرش ممله، انقدر که و دل آدم رو با آتش میکشه که انقدر اون بزرگوار رو اذیت کرده بودن، آزار داده بودن، مسلمان ها رو شکنجه کرده بودن، کشته بودن. اما وقتی غالب شد عفو عمومی اعلام کرد و پیامبر اعظم امام ماست. اگر سنت ایشون اینه، ایشون امام ماست و ما بعد از او تأسی کنیم. او اسوه حسنه برای مؤمنین و مسلمینه و بلکه بشریت. پس بنابراین ما بعد در واقع به استناد سنت پیامبر، سیره نبوی و زیلش آیات الهی که همین سیر و سنت رو پدید می آورد، در مجموع می توانیم بگیم که چون وظیفه بر عهده ولی امر هست و بلکه این وظیفه نیست که شأنیت است، که شأن است، اختیار است، جزو نداره. جز ولی امر حق تخفیف و احیانا تعلیق و احیانا عفو و احیانا اعلام عمومی نداره. این هست اختیارت ولی امر. آیاتی که پشتوانه این مطلب است: لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر. واليوم الآخر، فذكر الله كثيرا. سیره اون بزرگوار به مثابه این که او اسوه است، متبع است، و سیره اون بزرگوار دلیل حجت و فرموده است لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر و ذكر الله كثيرا. باز آیه دیگری، فبما رحمة من الله لنت لهم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیامبر ما، تو جلوه‌ای از رحمت الهی هستی، جلوه‌ای از رحمت الهی هستی، تو تجلی اسماء جمالی الهی هستی پیش از آن که مجلای اسماء جلالی او باشی. فبما رحمت من الله لنت لهم، از رحمت الهی است که تو نرم شدی بر آنها، بر مردم. این نرم خویی و نرم رویی و نرم روی همه از اون جهت است که تو جرقه‌ای و قبسی از رحمت الهی هستی. فبما رحمت من الله لنت لهم، این رحمت الهی است، تو رو وسیله و ابزار و واسطه اعمال رحمتش، اعمال رعفتش در حق بندان قرار داده است. و اگر تو سخت و تلخ و تند بودی، غلیظ القلب بودی، نرم خوب و نرم دل نمی بودی، لنفضوا من حولک، اگه این کار بکنی از دور برت پراکنده می شن. فاعف عنهم و استغفر لهم بلکه و شاورهم فی الامر. باز آیه دیگری که میتونه مستند این به اصطلاح شأن و این اختیار باشد و حتی بلکه حکم و وظیفه باشد که اعمال آن لازم باشد، یعنی عفو، تخفیف و عقوبت، از مستحبات نیست لزوما، میتواند از واجبات هم باشد. حالا از مستحبات هم باشد، حکم فقهی داره، حکم استحبابی داره، اما یه جایی ممکنه حسب مصالح و شرایط تخفیف عقوبت، عفو از عقوبت، اعلام عفومی، تعلیق عقوبت، امثال اینها در واقع در یه موقعیت واجب هم باشد. باز آیه دیگر که گفتیم، خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین و اما ینزعنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. خذ العفو و امر بالعرف، عفو رو عفو به دست بگیر، عفو کن، به عفو اخذ کن، امر به معروف کن، و اعرض عن الجاهلین، از جاهلین روی گردان، به ملامت اونا اعتنا نکن، به پیشنهادهای اونا اعتنا نکن، به توهینهای اونا اعتنا نکن. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم، اگرم شیطان بخواد وسوسه کنه از او با استعاذه دور شو. خب پس این دستور به پیامبر اعظم، خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، امثال اینها برای چیه؟ برای اینکه یک سنتی رو اعلام کرده باشه. خطاب پیامبر اعظم میگه اما با شؤون حکومتی، چون پیامبر که اگر بنا بود شأن حکومتی نداشته باشه و شأن حکومتی و اقتضاعاتی نداشته باشه، خب این بحث مطرح نمیشد. اما آیه ظهور داره در شؤون حکومتی، چون فرمود خود العفو و بأمر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. خب اینا که در واقع مطالب عادی نیست که کسی که در جامعه یک اقتداری و قدرتی و منزلت سیاسی و حکومتی نداشته باشه این توقعات ازش چند تا جا نداره. آقا کسی بد کرده، جرم مرتکب شده، خذ العفو و امر بالعرف، سعی کن به اونچه عرف هست براستون دستور صادر کن و اعراض کن از جاهلین. توجه نکن که اونها ممکنه با جهلشون فسادی ازشون سر بزنه و در حق تو ستمی کرده باشن، اینا رو بگذر ازشون. خب پیامبر مأمور به این هست. آیا ما که متأسی به او هستیم، تأسی میکنیم از اون بزرگوار، چنین نباید باشیم؟ و اصولا نظام قضای اسلام باید همه احکام اسلامی رو پیاده کنه، نه فقط احکام شرعی فرعی، احکام اخلاقی باید، یعنی یه جای اخلاقی اقتضایی داره، قاضی باید بون ملتزم باشه. یه وقت معنویت و اثر تربیتی استقبال نفس مجرم یا متهم، خب اگر این رعایت شه که باعث رشد او بشی، باعث استکمال نفس او بشوی. از ساعت که بعضی آیات دیگه هم هست، حالا خیلی خود محتل نشیم، بعضی از روایات رو هم ما داریم، پاره روایات هم به ما کمک میکنن در این بخش. در کافی محدث کلی رضوان الله تعالی علیه با سند خودش از زراره از امام باقر السلام نقل میکنه، عن زراره عن ابی جعفر قال ان رسول الله اتا بالیهودیت التي سمت الشات للنبی فقال لها ما حملك على ما صنعت فقالت قلت ان كان نبيا لم يضر وان كان ملكا ارحت الناس منه فقال عفا رسول الله عنه. خب اون بزرگوار چند بار مسموم شد و عموما به دست یهودی ها مسموم شد و زنی که اون بزرگوار رو مسموم کرده بود با گوشت گوسفندی که اهدا کرده بود و او رو سمی کرده بود و در اختیار پیامبر قرار داده بود، خب به پیامبر آسیب زد و پیامبرم بنا نیست در زندگی عادیش از راه‌ها و روش‌ها و ابزارهای غیر متعارف مثلا از علم غیب استفاده کنه، برسه علم غیب عمل کنه، حرکت کنه، برسه بلا تکوینی مثلا عمل کنه، جنگی پیش آمده اعمال بلا تکوینی کنه، دشمن رو از دور تکوینی نابود کنه مثلا با ولایت که اعمال میکنه، این بنا نیست. اونجا باید بجنگن، مؤمنین بجنگن، اولیا بجنگن، خود پیامبر میجنگید، زخمی میشد، آسیب میدید و قرابیه این بود. در چه ممکنه به لحاظ داشتن علم غیب، علم به غیب پیامبر میتوانست بفهمد که این گوشتی که آوردند این مسموم است، ولی خب این روش رو پیش نمیگیره معصوم. من گاهی وقتی همچون نکته رو عرض میکنم به این مثال میزنم، میگم مثل این که یک پلیسی در حالی که اسلحه داره و سلاح کمریش رو به کمرش بسته با همسرش دعواش میشه، اصلا با خانمش دعواش میشه، بچه شما خود دعوا کنه، بچه شما تربیت کنه، خیلی هم عصبانیه، حق نداره و نمیکنه که این سلاح کمری بکشه تیر اندازی کنه. اینجا جای مصرف تیر نیست، اینجا محل کاربرد سلاح نیست، او حق نداره از این سلاح استفاده کنه. انبیا و اولیا هم حق ندارن حجر از علم غیبشون استفاده کنند، بلکه در جای خودش از این ابزارها و امکانها میتوانند استفاده کنند. به نتیجه
اینطور نیست که مثلا حق داشته باشد استفاده کند از علم غیب و بداند که این شات و این گوسفندی که این خانم برای اون بزرگوار آورده به عنوان که هدیه آورده است مسموم است و نخورد. و این که زندگی عادی میشه که، و هنری آن است که انبیا زندگی عادی داشته باشند تا بشن اسوه، تا اونام طعم سختی ها رو بدبختی ها رو بچشند مثل مردم. و به این جهت خب مصرف کرد گوش رو، مسموم شد. اینو بردن پلو پیامبر، اون بزرگ از سوال کرد، دو سوال کرد. یک، ما حملکه علی ما صنعتی، چه چیزی آخه سبب شد یه کاری بکنی؟ یک زن، زن گفت فقالت، من پیش خودم اینجوری گفتم. زنه میگه که من پیش خودم اینطوری فکر کردم. گفتم خیلی خوب، من این کارو بیکنه بسمش میکنم ببینم آیا این پیامبر یا نه. اگه پیامبر باشه و دوره حیات پیامبر هم از سوی خودم تا تقدیر شده، رسالتی بر عهده‌اش، رسالت نمید ناتمام بمونه، خب این آسیب نمیبینه، این سموم میخوره ولی کشته نمیشه و خب اشکال نمید، پس ضرری نداره. پیامبر میشه که آبی خورد. و گفتم اگر نه، این قدرت طلبه، دنبال سلطنته، دنبال ملوکیته، و این کانه ملکن اراحت الناس من، مردم راحت شد دستش، اگه ملک باشه میمیره الا ولا بود، و اونجا دست خودش نیست. در نتیجه اگر این پادشاه جائری باشه و میخواد جهانگشایی کنه، من شرش از سر مردم کوتاه کردم. این علت اقدامشو گفت داره که فعفا رسول الله عنها، از این زنی که اشرف مخلوقات رو مسموم کرده بود، به بدترین روش قصد قتل او رو داشت، پیامبر عفو می‌فرمود. البته این نکته هست اینجا، من درستی که اجازه که بگم که رفتار حضرات معصوم در جاهای مختلف و موارد مختلف متفاوت. لازم یه وقت میبینید که مثلا بنی قریظه رو که عهد شکنی کردن، با پیامبر عهد داشتن و نقض عهد کردن، خیانت کردن، با دشمن همکاری کردن، که دشمن از بیرون، بنی قریظه از داخل مدینه، لطف میزنن پیامبر. چون عهد شکنی کرده بودند و نقض عهد کرده بودند و در حقیقت امنیت رو به هم زده بودند، در حقیقت فساد فعل عرض کرده بودند، به این جرم به اصطلاح داور تعیین کردند و که اون داور هر چه گفت عمل شد، که با این بنی قریظه‌ای که با این همه فساد سبب آسیب دیدن اسلام، مسلمین و پیامبر شدند، با اینش کار باید بکنیم. گفتن ما داور میذاریم، به این معنی شبه قاضی تحکیم، که اگر هوت چی گفت عمل میکنیم، و چون این کردند و داور حکم قطع کرد، گفتن اینا حقشون کشته شد، اینا خیانت کردن، فساد فعل عرض مرتکب شدن، نقض عهد کردن و جرایم بسیار دیگر. به نتیجه خب دستور و فتوای قتل اینها رو داد به عنوان قاضی، ولی پیامبر تایید کرد، مخالفت نکرد. اینجا چرا؟ به جهت اینکه مگر کریم نیست پیامبر؟ مگر عفو نیست؟ مگر رؤوف نیست؟ مگر رحیم نیست؟ مگر فبما رحمت من الله لنت لهم نیست؟ هست، همینا هست. اما چرا چون میکنه؟ جهتش اینه که اینجا حق الناس مطرحه، نه حق الله یا نه حق الشخص. در حق الناس پیامبر کوتاه نمیاد، در حق الله هم کوتاه نمیاد، نمیاد مگر خب عذری و یا مانعی باشه. در حق و شخصی مطلقاً کنار میاد. هر کی بر او ستم کرده بود در مواقع مختلف همه رفع کرد. بخش معظمی از جرم و جنایاتی رو که در مکه مشرکین مرتکب می‌شدن خاصه بنی امیه، بخش عظیم اون در جهت تحکیم بت‌پرستی بود و در حق دین ستم کرده بودند. ولی به هر حال پیامبر همینا رو یک باره عفو کرد و خطاب کرد که اذهبوا ایها الطلقاء، شما آزادید. اصلا که در مسائل شخصی سهم می گرفتن، در مسائل اجتماعی و اونچه که به حقوق مردم مربوط شد و یا به حقوق الله مربوط شد، اونجاها سختگیری می کردن. در امر شخصی سهلگیری می کردن. خب این یه روایت. باز روایت دیگری که میشه تمسک کرد در واقع داستان مفصل همون عفو مکه است. کتب تاریخی نقل کردم لی از مسلماته که ستمهایی که در مکه بر پیامبر شد، مشکلاتی که اونجا پیش آمد و برگشت ایشون به مکه، برگشت فاتحانه و اعلام عفو عمومی، مکه رو فتح کرد و اعلام عفو عمومی فرمود. اینو ثبت شده دیگه، جزء در حقیقت شون ولی امر است که در مواقعی، در جایگاهی، در موقعیتی، در کنار سایر وظایف و اختیارات به اصطلاح به این امر عفو و تخفیف و قوت و اعلام عفو عمومی و امثال اینها هم بپردازه. و عفو مکه این از این قسم بود. این هم در واقع مورد دیگه که جنبه خبری داره در حقیقت. کمون که در مرسله برقی از بعضی از اصحاب صادقین و باقرین سلام علیه ما نقل شده که امام باقر یا امام صادق از امیر رو السلام نقل فرمودند که اذا قامت البینه فلیس للامام ان یعفو و اذا اقر الرجل على نفسه فذلک الى الامام ان شاء عفا و ان شاء قطع. کسی جرمی مرتکب شده، مثلا سرقت کرده، اگر بیانیه اقامه شد امام نمیتونه عفو کنه. اگر مرد مجرم اقرار کرد به زیان خودش، این مربوط به امام میشه. در واقع امام میتواند کسی رو که بر نفس او، بر وجود مبارک شخص او لطمه داده، این ولی اینجوری کسی رو ببخشه، عفو بده، ان شاء عفو عن، عفو میکن، و ان شاء قطع، میتونه عفو کنه و او رو به جامعه برگردونه، میتونه قطع رحم هم بکنه یا اگر سرقت دست شهادت کنه، ان شاء عفا و ان شاء قطع. خب معلوم میشه که وظیفه نیست، وظیفه چیزی نیست که بشه ترک کرد، اجازه ترک کردن بدیم. خواست ترک کنه، خواست عمل کنه، میشه، نمیشه وظیفه. این چیه؟ نشانیته. از هر کسی اعلام مفهومی بر نمیاد و بسا حسب عدله جایز نباشه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی البته جایز نیست. خب این در واقع یک وجه مسئله و متعلقات این وجه. از صورت خدمت شما که یه سوال ممکنه پیش بیاد که خب پس این که ما در شرایطی میبینیم بین دو جریان بین تو نظام، بین تو دولت، جنگ واقع میشه. خب در جنگ که به قول معروف نقل و نبات توضیح نمی کنه. اونجا قهرن قتل و قارت و لطمه زدن هست. خب اگر حدود الهی باید اجرا بشه، در خصوص همه اینا، یه لشکر، دو لشکر، ده لشکر، فرض کنید که عراق و بیشتر از هم ارسایت که آمدند و جنگیدند با پیامبر، بسیار جنگ های سنگین. وقتی جنگ تمام شده ما میبینیم که عفو انجام شده، عفو اعلام شده. این طبق حکمه، به این معنا که اصولا مقاتلینی که به عنوان شورشی و برای فساد فلعرض بی اذن امام دست به جنگ میزنند، اینو مجرمند دستگیر بشن، بازداشت بشن، احیانا حسب مورد ممکنه اعدام هم بشن. این در خصوص مجاهدین و مقاتلین است که ذیل یک دولتی، یک قدرتی در مقابل دولت قدرت ما قرار داره. اگر جنگ هایی شد، معلومه یکی دو تا ده تا لشکری که میگیم صدام به صحنه آورد و بیشتر، خب عده‌ای از این لشکرها کشته میشدند. بعضی از این لشکریان از ما میکشتند و کشتند و خودشون میدونند. خب این در واقع به عنوان جنگ بین دو دولت، بین دو قدرت، دو نظام، تو سبک زندگی اتفاق افتاده. اینجا بعد از اتمام این نزاع کسی حق نداره بگه که این آقا برادر منو کشت، این آقا فرمانده بود پس بکشمش. اگه صلح انجام گرفت تمام. و اما زمانی که کسی نه به این صورت بلکه به صورت طاغی و یاغی طغیان میکنه، اونو کشفر میکنه، و ولو اینکه او تسلیم بشه، ولو اینکه شرایطی پیش بیاد که این روند چیز ادامه پیدا نکنه، اما برخورد با او فرق میکنه با کسی که شورش کرده در نظام اسلامی، در بلد و کشور اسلامی، این حکمش فرق میکنه. این مجازات باید بشه وقتی دستگیر شد. اما اون مقاتلین ذیل یک حکومتی، دولتی، یه سازمان رسمی، دو سازمان با هم میجنگند، یکی بر دیگری غالب شد، نمیتونه احاد حتی جنگجویان او رو از دم تیغ بگذرونه. این مال این است که در واقع ما این وسط یه قاعده در قواعد فقه و سیاسه آوردیم، به خاطری است که اصولا در اینجا مسئله تفاوت میکنه. یه قاعده در واقع باید قلم داد چه این که رفتار با مقاتلین ذیل حکومت با طاغیان شورشیان از درون حکومت اسلامی فرق میکنه حکمشون. این هم یه توضیح ذیل این ادله که عرض شد. دیگه حالا ببینیم که برای تکمیل این بحث جلسه بعد چه چیزی خودمون تا روزیمون خواهد کرد. و صلی الله علی محمد و آل طیبین.